شبهای تو هستی با مشتاق قدومت ما، ای ماه دو رمضان.
ماه
آدم چطور بکنه؟ عکس گرفته و در فیسبوک مانده، در دیگه شبکه های اجتماعی مانده.
چه عکسی آقای بینش؟ چه عکسی؟
این حال میگم براتون، یک گلن روغن یا یک دو کیلویی برنج با یک خانومی داده ازش عکس گرفته و همه جام نش کرده. یک خانومی که محتاج بوده، فقیر بوده،
رفته کمک بکنه و از کمک خود رفته عکس گرفته. خب اینا کمک هاییست که در واقع از هر درد و فقر و گرسنگی کرده آدم بیشتر رنج میتن. نمیخوای آدم چنین کمکایی را که عزت نفس آدم را نابود بکنه.
بعضی ها خانم بیاد به قیمت از بین بردن عزت نفس مردم میخوان خودشان مشهور بسازن. در همه ارتباط میشنویم سخنان کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر زهرا حسینی را.
بسیار خوب.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بحث امروز ما پیرامون عزت نفس هست، یعنی احساس ارزشمندی، احساس این که من انسان هستم و در این جامعه یک موجود پوچ و بی هدف نیستم، من ارزش دارم و خداوند من خلق کرده و حتما از این خلقت هدف و مقصدی داشته. در تعالیم اسلامی عزت در بندگی و معنویت نهفته شده و راه های رسیدن به این عزت این است که رهایی از قید و اسارت خودخواهی و خودبینی و خودپرستی و همینطور دنیاگرایی. پس عزت در همراهی و قرار گرفتن در مسیر بندگی خداوند هست. با تقوا داشتن انسان عزیز می شود. حضرت علی علیه السلام می فرماید تقوا عزت می بخشد، در مقابل تبهکاری ذلت می بخشد. عده از انصار آمدن نزد آقا رسول اکرم، از ایشان خواستن که ضمانت بهشت برای ایشان بکنن و اینجا حضرت بعد از اونی که به آنها نگاه کردن، سر رو پایین انداختن، همونطور که به زمین خیره نگاه میکردن، فرمودن به شرط این کارا میکنم که شما عزت خودتان رو حفظ کنید و بدانی که من کی هستم، انسان هستم، اشرف مخلوقات هستم و جایگاه خودت بدانی و متوجه باشی که با همراه شدن و گام برداشتن در مسیر خداوند عزت نهفته هست. من کان یرید و عزت فلله عزت جمیعا. کسی که عزت میخواد، همه عزت ها در خداوند، همه عزت ها در او جمع شده. وقتی رفته طرف خداوند، گویا با صاحب تمام کائنات و هستی رفاقت کردی. و اینجا هست که ما نمونهشی مثلا میبینیم انبیا، اولیا و افرادی بودن که چگونه چون با خدا در ارتباط بودن، چگونه بین مردم عزیز و عزت داشتند. حالا شاید بعضیا مثل امام خمینی که چگونه عزت داشت بین مردم، یا اولیای الهی از یک نوع عزت و بزرگی بین مردم برخوردار هست. چرا؟ به خاطری که تمام وجودش رنگ الهی گرفته و خداگونه شده و این شخص متوجه هستن که غیر خداوند همه هیچ هست و هر آنچه که هست او هست و تمام خوبی ها در او نهفته هست. روی این جهت هست که حضرت علی علیه السلام می فرماید الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فخرن ان تکون لی ربن. خدایا من کفایت میکند عزت من، این عزت برای من کافی هست که برای تو بنده هستم. اینکه بنده تو هستم، به تو منتسب هستم، به تو نسبت داده میشم، این من بسه. و همینطور کفایت میکند مرا اینکه این فخر من هست که تو پروردگار من هستی، من بنده تو و تو پروردگار من هستی. این بزرگترین عزت و افتخار من هست. آنچه مانع عزت نفس انسان میشه طمع هست. طمع انسان از اون اوجی که داره باعث خاری و ذلت میشه. باید به هر کس رو بزنی و از دیگران کمک بخواهی، این زمینه خاری و خفت انسان فراهم میکنه که در روایت هم داریم که ماندگاری عزت را با از بین بردن طمع بجویید. اگر میخوای این عزت جاودان باشه، همیشه عزیز باشی، طمع از بین ببر.
Thank you.
خب لحظات پایانی است، با دوستان عزیز شنونده خداحافظی کنیم.
بله تشکر از یکی شما دوستای عزیز نازنین، مهربانی کردین امروز، با زنده باد زندگی بودین.
خدایا رو
نگهدارتان داریم. خدا نگهدار.
اولین صادرات فولاد. کشورهای غربی به شاه اجازه تأسیس کارخانه فولاد نمی‌دادند و می‌گفتند ایران نیازی به تولید فولاد ندارد و هر زمان بخواهد فولاد وارد می‌کند. بالاخره برخلاف میل غربی‌ها، شوروی‌ها اولین کارخانه فولاد ایران را ساختند که آن هم به قدری که پیش‌بینی می‌شد محصول نمی‌داد. تولید فولاد بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد، اما ایران همواره نیازمند واردات فولاد بود. به همواره میزان فولادی که وارد می‌کرد بیشتر از میزان فولادی بود که صادر می‌کرد. اما در تاریخ برای اولین بار در سال 1395 بود که سرانجام میزان صادرات فولاد ایران از واردات آن بیشتر شد. آن هم به این دلیل که تولید فولاد کشور در سال 1395 به 16.5 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایران قرار است با یک کشت جهشی در سال 1404 18 میلیون تن فولاد تولید کند.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 11 از رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهور افغانستان با هشدار به پاکستان اعلام کرد که باید انتخاب کنید. اگر سیاست باخت را انتخاب کنید، هرگز به آسیای مرکزی نخواهید رسید. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که خروج عساکر آمریکایی و ناتو ارزش پاکستان را بسیار تنزل می‌دهد. وی افزود پاکستان باید سیاست برد یا باخت را انتخاب کند. آینده آنها با ما مرتبط است. اگر دست دوستی دهند، از مسیر افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی خواهند داشت. رئیس جمهور افغانستان ضمن هشدار به دولت اسلام آباد ادامه داد که اگر پاکستان سیاست تداوم جنگ را انتخاب کند و افغانستان آباد نباشد، هرگز به آسیای مرکزی نخواهد رسید. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان چندی قبل گفته بود که کشورش همواره نقش بسیار خوبی در راستای برقراری صلح در افغانستان ایفا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان اظهار داشت که این کشور پس از سالها لشکرکشی بی حاصل فهمید که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که میلیاردها دلار به باد رفت. آمریکایی‌ها پس از سالها لشکرکشی بی حاصل به این حقیقت رسیدند که مشکلات افغانستان راه حل نظامی ندارد. وی گفت که آمریکا و ناتو با وعده ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را ترک می‌کنند، اما آیا این امکان پذیر است؟ زاخاروا ادامه داد بزرگترین پرسش این است که ناتو با گذشت 20 سال نتوانست نیروی با ساختار قدرتمند ایجاد کند که به طور مستقل توانایی محافظت از افغانستان را داشته باشند. با گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از نیروهای آمریکایی و ائتلاف خواست تا نتایج ماموریت در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درباره حمله این گروه به نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان اظهار داشت که برای مشخص شدن چنین مسائلی هنوز خیلی زود است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در پاسخ به احتمال حمله این گروه به نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان اظهار داشت که برای مشخص شدن چنین مسائلی هنوز خیلی زود است، اما درباره آینده نمیتوان چیزی گفت. با گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که مشخص شدن این که آنها به نیروهای آمریکایی پیش از 11 سپتامبر حمله خواهند کرد یا نه هنوز خیلی زود است. یک مقام پنتاگون به این خبرگزاری گفته است که نیروهای آمریکایی حمل و نقل تجهیزات نظامی و تمام کردن قراردادها با شرکت خدماتی محلی در افغانستان را آغاز کرده است. این مقام پنتاگون گفته است که بیشتر تجهیزات از طریق هوایی به آمریکا انتقال می‌یابد، اما اردو از طریق زمین از مسیرهای پاکستان و در شمال از طریق آسیای مرکزی نیز استفاده خواهند کرد. سخنگوی پلیس ولایت قندهار افغانستان از کشته و از زخمی شدن 7 فرد ملکی بر اثر انفجار ماین کنار جاده ای خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار گفت که این انفجار در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار هنگام عبور یک اراده موتر حامل افراد ملکی روی داد که بر اثر آن 4 فرد ملکی کشته و 3 نفر دیگر هم زخم برداشتند. سخنگوی پلیس قندهار طالبان را مسئول این انفجار دانست. پیشتر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش 29% تلفات افراد ملکی بر اثر جنگ در افغانستان در 3 ماه اول سال 2021 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داده بود. قندهار یکی از ناامن‌ترین ولایات افغانستان است که گروه طالبان در بخشای از آن حضور و فعالیت گسترده دارد. همکارم عالمی بررسی مطبوعات چاپ کابل را تقدیم می‌دارد.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌ای تحت عنوان طالبان قدرت جنایت پیشگی خود را بر رخ می‌کشد چنین نوشته است: از نظر اخلاقی جنایتایی که این روزها طالبان در افغانستان مرتکب می شوند غیر قابل بخشش و انحطاط انسانیت است. گروگانگیری طالبان از غیر نظامیان و مسافران در شاهراهای کشور، تیرباران افراد بیگناه و غیر نظامی نشان می دهد که این گروه از هر عملی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می کند و پروای قواعد و هنجارهای اخلاقی و انسانی را ندارد. برای آنها جان مردم ملکی و بیگناه اهمیت ندارد و در بند این نیستند که این اعمالشان جنایت‌های بشری شمرده می شود. این روحیه گروه طالبان بارها منجر به فاجعه انسانی شده و دست به کشتار جمعی مسافران زده است. بنابراین کارنامه اخلاقی رفتار طالبان با شهروندان سیاه و تاریک است. اطلاعات روز می افزاید، طرف دیگر ماجرا دولت است. حکومت در برابر رویکرد جنایت پیشگی طالبان برخورد جدی ندارد. با عنوان مثال قتل غیر نظامیان به دست طالبان در مسیر غور کابل یا غور هرات بی پیشینه نیست. در سال 1393 طالبان 14 مسافر را در مسیر غور کابل تیرباران کردند، اما برای امنیت این شهرها در عمل حکومت هیچ کاری نکرده و به طرز وحشتناکی نگرانی مردم را نادیده گرفته است. حکومت در مقام یک تماشاچی به طالبان اجازه می دهد که هر روز شهروندان را گروگان بگیرند و سر ببرند و تیرباران کنند. بی تفاوتی در برابر مرگ شهروندان و بی پاسخ گذاشتن جنایت تروریستان و عفو قاتلان منجر به قدرتمندتر شدن گروه طالبان شده و بر نفرت از مقامات حکومت کمک کرده است. و سرنوشت صلح در شرایط تازه عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: همسایه های افغانستان به دلیل آسیب هایی که از جنگ افغانستان دیده اند و یا خواهند دید از ادامه جنگ در این کشور حمایت نمی کنند. در این زمان آنها مخالف بازگشت امارت اسلامی طالبان به افغانستان هستند. فراتر از همسایه‌های افغانستان، روسیه، هند و ترکیه از کشورهایی در سطح منطقه هستند که قصد دخالت فعال در تصمیم گیری ها برای آینده افغانستان را دارند. موضع هندی ها و روس ها در پیوند به سرنوشت طالبان و آینده سیاسی افغانستان کمی روشن تر است. ترک ها تا کنون در این خصوص موضع بسیار روشن اختیار نکردند. هندی ها با بازگشت امارت اسلامی طالبان به افغانستان مخالفت دارند و طرفدار ادغام این گروه در دولت کنونی هستند. روس ها باور دارند که جنگ و صلح افغانستان سه طرف اصلی دارد. دولت، گروه های سیاسی مخالف آن و گروه طالبان. به همین دلیل روسیه از نظام سیاسی در افغانستان حمایت می کند که نمایندگان تمام این طرف ها در آن حضور داشته باشند. سهم احتمالی که روس ها برای طالبان در قدرت در آینده افغانستان در نظر گرفتند چیزی حدود 30% خواهد بود. هشت صبح می افزاید برای موفقیت روند صلح افغانستان در شرایط تازه نیاز است که تضاد منافع در سطح داخلی کاهش یابد و همه طرف ها متناسب با واقعیت های موجود برای آینده تصمیم بگیرند. بدون انعطاف پذیری طرف های اصلی داخلی ممکن نیست که مذاکرات صلح به نتیجه مطلوب برسد. همچنان نیاز است که بر نگرانی ها و خواسته های همسایه ها و قدرت های منطقه‌ای ذی‌نفع در یک سطح متعادل رسیدگی شود. نادیده گرفتن هر یک از این همسایه ها و قدرت ها در معادلات آینده افغانستان می تواند تضاد منافع بین طرف های اصلی جنگ و صلح در سطح داخلی را افزایش دهد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان امارت منسوخ و فرار از نشست استانبول چنین نوشته است. تعلل طالبان برای اشتراک در نشست استانبول خبر از این می دهد که هنوز این گروه تروریستی با موفقیت از راه جنگ فکر می کند و انتظار منطق گفتگو و صلح از آن زیادی است. چیزی که باعث شده است طالبان دست رد به نشست استانبول بزنند نداشتن طرح و برنامه از سوی این گروه تروریستی است، چون تنها طرح دست داشته این گروه که امارت اسلامی است از سوی همه کشورهای دخیل در مناسبات افغانستان رد شده و این گروه اگر قرار باشد در نشستی اشتراک کند، باید طرح دیگری غیر از امارت اسلامی داشته باشد. طرحی که بتواند اقوام و گروه های مختلف افغانستان را در خود جای دهد. در پایان صبح کابل می افزاید، حالا که جامعه بین المللی و کشورهای دخیل در مناسبات افغانستان از سرکشی طالبان و عدم حضورشان در گفتگوهای صلح مطمئن هستند، بهتر است که فشارها بر این گروه افزایش داده شود تا از این خواب خرگوشی بیدار شوند و بپذیرند که نسل امروز افغانستان نیازها و ارزش‌های جدیدی دارد و قرار است آنانی که از کوه پایین می‌شوند در میان جمعیت زندگی کنند، نه اینکه آنان به کوه بالا شوند و مانند طالبان زندگی کنند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
بسیار تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان. ادامه خبرها. مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کو ایران برکت از مراحل نهایی تولید این واکسن ایرانی خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کو ایران برکت گفت که با موافقت آمیز بودن مراحل آزمایشی و تایید وزارت بهداشت، این واکسن به مراحل بهره برداری خواهد رسید. مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کو ایران برکت گفت که در این شرایط واکسیناسیون سراسری از خرداد ماه آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه جمعه در گفتگو با الجزیره گفت که پیشنهادات دولت بایدن به ایران بر اساس پایبندی در مقابل پایبندی است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که با شبکه الجزیره مصاحبه می‌کرد گفت که بر دیپلماسی با ایران متمرکز هستیم و توافق هسته‌ای بسیار مهم بوده است. پرایس افزود در جریان مذاکرات ویانا درباره کیفیت اثرگیری پایبندی ایران به تعهدات برجامی و تحریم‌هایی را که امکان برداشتن آنها وجود دارد مذاکره می‌کنیم. دور پنجم از 18 نشست‌های کمیسیون مشترک برجام سه شنبه گذشته در گراند هتل ویانا برگزار و قرار شد که گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد. سید عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در این نشست ضمن تصریح مجدد اصول و مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برجام و مسیری که باید طی شود، روند کنونی گفتگوها را بر رغم دشواری‌ها و چالش‌های موجود رو به جلو ارزیابی کرد. عراقچی در این حال تاکید کرد که هیئت ایرانی هر زمان که روند گفتگوها به سمت زیاده‌خواهی، وقت‌کشی و چانه‌زنی‌های غیرمنطقی برود، گفتگوها را متوقف خواهد کرد. و سخنگوی قصر سفید گفت که مخالفت اسرائیل نظر واشنگتن برای بازگشت به برجام را تغییر نمی‌دهد. جن پساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که هفته آینده مقامات اسرائیل به واشنگتن می‌آیند تا مخالفت خود را با بازگشت به برجام تأکید کنند، آیا قصر سفید نسبت به بازگشت به برجام تغییر عقیده خواهد داد، اظهار کرد خیر. در حال حاضر مذاکرات البته به شکل غیر مستقیم جریان دارد و یک ظرفیت دیپلماتیک به سمت توافق هسته ایست. سخنگوی قصر سفید ادامه داد: می دانیم که چالش وجود دارد و ما در حال تشویق همه طرف ها برای تداوم مذاکره هستیم. کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در هفته گذشته دو بار با هدف بحث درباره متوقف کردن بازگشت آمریکا به برجام تشکیل جلسه داد و قرار است که مقامات امنیتی این رژیم در این هفته به واشنگتن سفر کنند. عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداعا روزنامه اطلاعات را ورق میزنیم با عنوان ریشه های نگرانی آل سعود از بحران اردن. بحران اخیر در اردن رفتار شتاب زده و تکاپوی مقامات سعودی برای رد هر گونه بازیگری در این بحران را به دنبال داشت. براستی دلیل این میزان نگرانی ریاض چیست؟ به نوشته روزنامه اطلاعات، برخی ناظران سیاسی بحران اخیری ایجاد شده در اردن را یک کودتای نمایشی می‌دانند که عامل اصلی پشت پرده آن رژیم صهیونیستی بود و هدف آن تغییر رفتار عمان در قبال تحولات منطقه و فرمانبرداری هرچه بیشتر از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بود. در میان با تکاپو افتادن ریاض پس از اعلام توقیف باسم عوض‌الله، یکی از مشاوران بن سلمان و از متهمان اصلی این کودتا در اردن، به نوعی کلیه اتهامات علیه سعودی‌ها مبنی بر دخالت در بحران ایجاد شده در اردن را تایید می‌کند. سعودی‌ها پس از افشای توطئه کودتا در اردن بسیار شتاب زده با تکاپو افتادند. شوک اول با دیمونا، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. بامداد پنجشنبه یک فروند راکت زمین به هوا به حوالی تاسیسات هسته‌ای در دیمونا اصابت کرد. رئیس یک اندیشکده صهیونیستی معتقد است که آنها باید از این که این راکت ایرانی نبود خوشحال باشند. پس از انفجار در کارخانه راکت سازی رژیم صهیونیستی، بامداد پنجشنبه یک بار دیگر سرزمین‌های اشغالی به لرزه درآمد. این بار یک فروند راکت زمین به هوا به حوالی تاسیسات هسته‌ای در دیمونا اصابت کرد. صهیونیست‌ها از همان ساعات نخست بر رغم اعتراف به ناکارآمدی سامانه پدافند در رهگیری راکت تلاش کردند اینطور نشان دهند که دیمونا هدف نبود است. ادعایی که با فاصله دو روز پس از حادثه در کارخانه راکت سازی نمیتوان آن را به راحتی پذیرفت. در این بین رئیس یک اندیشکده صهیونیستی ضمن این که تاکید دارد این اقدام هنوز پاسخ ایران به حمله به تاسیسات نطنز نیست، معتقد است که آنها باید از این که این راکت ایرانی نبود خوشحال باشند. آغاز جراحی غده سرطانی، عنوان مطلبی از روزنامه رسالت. رژیم صهیونیستی بیش از 70 سال قبل با غصب سرزمین ملت فلسطین از سوی بریتانیا به دنیا تحمیل شد و در تمام این سالها به عنوان غده سرطانی نه تنها منطقه غرب آسیا که بلکه دنیایی را با خصالت و خشونت و تروریسم
تهدید می کند. این رژیم که روزی سودای غصب از نیل تا فرات را در سر داشت و البته هنوز هم اگر مقاومت مردم منطقه نباشد به سوی عملی کردن آن حرکت می کند، این روزها در تلاش برای حفظ خیش در مجموعه پادگانی محدودی به نام اسرائیل است که از قضا آن را با انبوهی از تجهیزات نظامی محافظت می کند. یکی از ابزارهای دفاعی که سالیان سال به آن بالیده و با ترفند بزرگنمایی آن باعث ترس سران ترسو و مرتجع برخی کشورهای عربی شده، سامانه‌ای به نام آنچه گنبد آهنین مینامند است. اما محور مقاومت در بازه‌های زمانی ثابت کرده که این گنبد نه تنها آهنین نبوده بلکه تار عنکبوتی است که باد راکت‌های غرور آفرین مقاومت آن را بارها در هم تنیده است. و روزنامه قدس و عنوان پاسخ روسیه به پیشنهاد مذاکره آمریکا. کرملین روز جمعه اعلام داشت که اظهارات واشنگتن مبنی بر تمایلش برای ورود به گفتگو با روسیه مغایر با اقدامات واقعی این کشور است که آسیب زننده به روابط دو جانبه هستند. با گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در اظهاراتی دیروز تصریح کرد که ما اظهار نظرهای همتایان آمریکایی خود را درباره میل به شروع گفتگو در زمینه مسائل مرتبط با منفعت دو جانبه شنیده ایم. با این حال این اعلامیه‌های آمریکا متاسفانه برخلاف یک سری اقدامات مشخص آن هستند و این اقدامات مشخص چیزی هستند که به روابط دو جانبه آسیب وارد می‌کنند. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان خوش. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودین. آن دسته از عزیزانی که موفق نشدند در نشرات صبحگاهی شننده اخبار باشند می توانند در ساعت 1 شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها نیز باشند. به زمان پخش برنامه در آستان نور رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه می گردد به مدت 15 دقیقه.
در آستان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. باز امروز حق صدایم کرده است، وارد مهمان سرایم کرده است. با همان نقصی که در من بود است، باز هم او دعوتم بنمود است. روزداران گرامی، مهمانان محبوب خدا، سلام. روزهایتان قبول، دعاهایتان مستجاب و عاقبتتان بخیر. با قسمتی دیگر از برنامه در آستان نور در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم از مطالبی که خدمتتان ارائه می کنیم کمال بهره‌مندی را داشته باشین. دوستان، ماه مبارک رمضان ماه خودسازی است، ماهی که به انسان قدرت می بخشد تا خود را پیدا کنه و در مسیر الهی گام برداره. از عبادات خاص این ماه روزه است. ویژگی هایی در روزه ماه رمضان وجود داره که در سایر عبادات نیست. این عبادت به قدری خاص هست که خداوند درباره آن می فرماید: روزه برای من است و خودم پاداش آن را می دهم. شاید یکی از دلایل خاص بودن این عبادت اخلاصی است که در روزه وجود دارد. روزه برخلاف همه عبادت‌ها که در معرض دید مردم انجام میشن عملی پنهانی است. هنگامی که ما به نماز می ایستیم، ظاهر قیام، رکوع و سجود ما نشان میده که مشغول نماز هستیم. در خمس و زکات و یا انفاق هم چنین هست، چرا که حداقل آن شخصی که مال را میگیره متوجه این قضیه میشه. حج، جهاد و سایر عبادت‌ها هم همین طور هست. این در حالی است که روزه با هیچ حرکت بدنی و اعمال ظاهری همراه نیست و مادامی که شخص خود اظهار روزه‌داری نکنه، کسی از ظاهر او نمیتونه به روزه‌داریش پی ببره. امام علی علیه السلام می فرمایند روزه عبادتی میان بنده و آفریدگار اوست. کسی جز آفریدگار از آن آگاه نمی شود و کسی جز پروردگار پاداش آن را نمی دهد. بدیهی است که به نص قرآن و روایات خداوند پاداش همه حسنات را می دهد. اما اینکه در خصوص روزه اینگونه می‌فرماید به خاطر جایگاه ویژه روزه در بین عبادت هاست و تأثیری که روزه داری در نیل انسان به مقام اخلاص می‌گذاره. جالب آنکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز در مقدمه خطبه فدکیه در بیان علت وجوب روزه می‌فرمایند خداوند روزه را برای پابرجایی اخلاص قرار داد. بنابراین اگر شخصی در تمام مدت روز و در خلوت و جلوت پنهان و آشکار روزدار بود، علامت اخلاص اوست و فایده آن تمرین و تربیت نفس بر خلوص نیت و پرهیز از حب شهرت و کسب اعتبار در بین مردم است.
یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی را میگیرید برای خدا، هیچ کس نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاوت نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال می فهمه، می دانه، می نویسه. اخلاص برای خدا کار کردن که این ناشی از روحیه اعتماد به خدا. می دانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت می کنید، با خدا حرف می زنید، کسی هم نمی فهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره میبینه، این عبادت رو محسوب میکنه. کرام الکاتبین الهی نمیگذارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمونه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
دوستان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه در آستانه نور در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه هم که بخش احکام هست با ما همراه باشید. دوستان، یکی از مبتلات روزه فرو بردن تمام سر در آب هست. بنابراین شستن سر زیر شیر یا دوش حمام اشکالی نداره. اگر روزدار عمدن تمام سر را در آب فرو ببره، بنابر احتیاط واجب روزش باطل هست. خواه در هنگام فرو بردن سر در آب بدن او نیز در آب باشه یا بیرون باشه. اگر روزدار نصف سر را در آب فرو ببره و سپس بیرون بیاره و نصف دیگر سر را در آب فرو کنه، روزش باطل نمیشه. همچنین اگر تمام سر زیر آب بره ولی مقداری از موها بیرون بمانه، روزه باطل میشه. علاوه بر این، آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن اشکالی برای روزه دار با وجود نمیاره. اگر روزه‌دار شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه روزش صحیح است. در این حال اگر روزه‌دار بی اختیار در آب بفته و تمام سر او را آب بگیره روزش باطل نمیشه، ولی باید فوراً سر را از زیر آب خارج کنه. همچنین اگر فراموش کنه که روزه است و سر در آب فرو ببره روزه او باطل نمیشه، ولی هرگاه یادش آمد باید فوراً سر را بیرون بیاره. برخی از فقها معتقدند که با پوشیدن لباس مخصوص مثل لباس غواصی بدون اینکه بدن روزه‌دار خیس شود در آب فرو بره و سرش هم در محفظه قرار داشته باشه یا کلاه مخصوص غواصی داشته باشه تا به این صورت مانع از رسیدن آب به سرش باشه روزش صحیح است. اما برخی از فقیهان به صورت کلی زیر آب رفتن با لباس غواصی را بنابر احتیاط واجب باعث باطل شدن روزه می دانند. آنها حتی شنا کردن در زیر آب با گذاشتن کلاه و عینک در صورتی که مانع رسیدن آب به بخشی از سر شود نیز مبطل روزه می خوانند. الله الله اکبر الحمد لله الله الله اکبر سبحان الله. درود دوستان و همراهان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه در آستان نور همراه بودین. با بخش بعدی برنامه در خدمتتان هستیم که بخش دعا هست. عزیزان، همه ما حاجات زیادی داریم که به برآورده شدنشان دل بستیم، اما حتما برای شما هم پیش آمده که برای حاجتی بارها و بارها دست به دعا برداشتین اما هنوز آن حاجت برآورده نشده. مطمئن باشین آنچه خدا بر ما میخواهد بسیار بهتر از چیزی است که ما برای خود در نظر داریم، چرا که او آگاه به عاقبت تمام امور هست. خداوند در قرآن کریم در آیه 36 سوره شورا به این نکته اشاره میکنه که آنچه نزد اوست برای ما بهتر است و میفرماید
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون.
آنچه به شما عطا شده متاع زود گذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است.
خداوند بسیار دوست داره صدای بندگان محبوبش را بیشتر بشنوه، پس باید بر دعا مداومت کرد و خسته نشد و در همه حال امید به رحمت خالق قادر و یکتا داشت. هرگاه شما نیز دوست داشتید محبوبتان با شما سخن بگه و دریابید که خداوند کریم چگونه با بندگان خود سخن گفته، آیات نورانی و روح بخش قرآن مجید را تلاوت کنید. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس دری را پی در پی بکوبد و اصرار کند عاقبت گشوده شود. همچنین صادق آل محمد که سلام و درود خدا بر او و پدرانش باد و ذات مقدس خداوند قسم یاد کرده است که چون بنده ای در حاجت خود اصرار کند خداوند حاجتش را برآورد. دعاهایی چون دعای ابو حمزه سومالی، جوشن کبیر و ادعیه شبیه به آنها که طولانی تر از دعاهای معمول هستند در حقیقت ما را دعوت می کنند به اصرار بر دعا و راز و نیاز با خداوند دانا و شنوا. اکنون فرازی دیگر از دعای لطیف و پرمعنای ابو حمزه سومالی را با هم زمزمه می کنیم.
انت المحسن و نحن المسیئون فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندك.
بار الها تو نیکوکاری و ما بدکارانیم، به زیبایی آنچه نزد توست از زشتی آنچه پیش ماست درگذر. پروردگارا کدام جهلی است که بزرگواری و کرم تو گنجایش آن را نداشته باشد و کدام زمان طولانی تر از مهلت دادن توست؟ در مقابل نعمتهایت اعمال ما چقدر بی ارزش است. چگونه اعمال خود را بسیار انگاریم تا با آنها با کرمت برابری کنیم؟ هرگز امکان ندارد. ای آمرزنده‌ای که بخشندگیت گسترده است، چگونه آنچه از رحمتت شامل گناهکاران شده تنگ شود؟ ای گشاده دست بر رحمت، ای آقای من، به عزتت سوگند اگر مرا برانی از درگاهت دور نخواهم شد و از ستایش تو دست نخواهم کشید، به خاطر شناختی که به جود و کرمت پیدا کردم. تو انجام دهی آنچه را که خواهی، هر که را بخواهی عذاب کنی و به هر که خواهی رحم کنی و از آنچه کنی بازخواست نشوی و در فرمان روائیت نزاع در نگیرد و کسی در کارت شریک نگردد و در داوریت با تو هم آورد نشود و در تدبیرت احدی بر تو اعتراض نکند، چرا که آفرینش و فرمان مخصوص توست و منزه است پروردگار جهانیان. پروردگارا، ما به تو امید بسته ایم، از تو نافرمانی کردیم، به حالان که امیدواریم گناه را بر ما بپوشانی و تو را خواندیم و امیدواریم که بر ما اجابت کنی. مولای ما، امیدمان را تحقق بخش. آمین یا رب العالمین.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. دعاها، عبادتها و نیایشهایتان به درگاه خداوند متعال مقبول واقع شود انشاءالله. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه دهد.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام آمرزنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، سلام مهربانان روزدار. امروز اولین روز هفته تان بخیر و برکت. قبول باشه روزداری ها و عبادت های خاشعانه تان به درگاه خدای مهربان. در 11 روز از ماه مبارک رمضان، در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر با وقت کابل همراه شما هستیم و عزیزان خواهش میکنیم که تا پایان با ما همراه بمانید. پروردگارا، روزه و عبادت ما را از ریا و تظاهر پاکیزه دار. پروردگارا، نام ما را در گروهی قرار بده که ارکان و وقتهای نماز را نیکو داشتند و با ارحام خیش و نیکوکاری و مساعدت رفتار می نمایند. پروردگارا، یار ما باش تا در سایه عبادت و طاعت و تو نزدیک شویم و با ما صلاحیت عطا فرما تا از برکاتی که به اولیای خیش نوید داده ای بهره‌مند شویم و پاداش بندگان پارسا و نمازگزار و روزدار را نصیب من کن. پروردگارا، این ماه را برای ما همدمی مبارک و فرخنده قرار ده و در آن ما را با برکت، طهارت و تقوا برسان. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:51 خواهد بود. همراهان قرار بندگی، در دعای روز 11 ماه مبارک رمضان می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم حبب الی
خداوندا، در این روز احسان و نیکی را در نظرم محبوب و پسندیده گردان و نادرستی ها و نافرمانی ها را در نظرم ناپسند قرار ده و خشم خود و آتش دوزخ را بر من حرام گردان. با پاس یاریت ای فریاد رس بی پناهان. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه شرح و تفسیر دعای امروز ماه مبارک رمضان را از حجت الاسلام مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 11 اینه که خدایا اللهم حبب الی فی الاحسان و کره الی فی الفسوق و الاسیان و حرم الی فی السقط و نیران و اونه که یا قیاست مستقیسی. معنیش اینه خدایا یک کاری کن خوبی رو من دوست داشته باشم، از بدی بدم بیاد، از گناه بدم بیاد، از عبادت خوشم بیاد. یک کاری کن که بالاخره خدمت کنی، کار خوب بکنی، یا به درمی یا به قدمی یا به زبانی، چی بگو که قدم گفت کار خوبی. خدایا این کار خوب رو یک کاری کن من دوست داشته، اصلا دوست داشته باشم کار خوب کنم. پری دعای خوبی ها، آدم از کار خوب کیف کنه، لذت بره، یه قالی ماشینی بخره بره در یه خونه، نذارم اون بفهمه اگه همسایه است خجالت میکشه، بره یکی دیگه ببره. این خوبه، قصد قربت همسایه اگه مثلا بفهمه شما دادی ممکنه یه قدری خجالت بکشه، آبروداره. یه کاری کنید آبرو کسی رو نریزید، ریاکاری نکنید در احسان که در قیامت عجب برای شما باشه. ولی اگه بخوای طرف بفهمه که پایدن حتی فطریه رو میگن شبیه دفعه لازم بگی فطریه طرف ممکنه آبرو داره سر یاشان پنجار موقع فطریه بدی پول برنج هم میخوای بدی بعضی تمکن مالی دارن میگه جو هم میشه داد خیلی پول داری به من گفت جو هم جو موقع ارزون بود جو از گندم گرمتر من دیگه بهش نگفتم میگه خود جو میخوری خلاص که گرفتاری تو برنج اعلا نفری سه کیلو پولش چقدر میشه ده نفرین ده تا سه کیلو برنج بده تو باکر یکی از بستگانه که مستحقه به عنوان عیدی خواستم دست خالی نیام برای بچه های پول رو بردن چیکار دیگه بگه فطریه بهترین خوبی ها اینه که آدم به فامیل ندارش کمک کنه بعضی به فامیلشون نمیرسن فامیل داره مستحق میره جایی دیگه میده پس خیلی دعای خوبی اگر واقعا این دعا رو بردم شرحش رو بفهمن از خدا بخوان که احسان رو به کاری کن خدا من دوست داشته باشه و کره الیه فیه الفسوق و الاسیان خدای از فسق و معصیت من یه طور بشه بدم بیاد نیکه آدم بدش بیاد از گناه بله دیگه وقتی شما عادل شدی گناه بد میشه در نظر زنها رو تو کوچه میبینی به نظر لولو میاد سیاه بله نگاه نمی کنی نگاه نمی کنی وقتی از خدا بخوای نگاهش نمی کنی دیگه چون این الان در نظرت بد شده از خدا خواستی که خدای گناه در نظر من زشت بکن و هر رم علیه فیه سخته و نیران خدای غضب و آتش خودتو بر من حروم کن من حال جهنم ندارم آره واقعا حال جهنم ما نداریم آقا جهنم خیلی مشکله خیلی مشکل به اونه که یا قیاسل مستقیسین قیاسل یعنی چه؟ یعنی ای خدایی که هر کسی استقاسی میکنه میگه خدایا بدالم بره پناهم بده تو پناهش میدی قیاسل مستقیسین مریضی قدیم ها شبا احیا پیش نمازا میکنن در دفعه بوچی یا قیاسل مستقیسین معنیش اینه یعنی ای خدایی که پناه میدی به هر کی که اتو پناه بخواه خدایا توفیق استجابت این چند دعا رو در ماه مبارک رمضان به همه ما مرحمت بفرما گرفتارهای مسلمین رو اصلاح فرما شر کفار اجانب از بلاد مسلمین دور فرما و صلی الله علی محمد
صد بار اگر تو به شکستی بازای 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 این درگاه ما درگاه امیدی بازای 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 این درگاه ما درگاه نومیدی نیست آزای بازم
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد محمود حسین منصور آیات 73 تا 75 از سوره مبارکه زمر را تلاوت می کنند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول